بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. میلاد مسعود امام جواد سلام الله علیه رو به همه شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم در ظل عنایات ائمه معصومین علیهم السلام بتوانیم به وظایف سنگینی که در این زمان بر عهده داریم هممون انشاءالله عمل کنیم. قبل از آنی که وارد بحث بشوم، یه مسئله این روزها در گوشه و کنار مطرح کردن که باعث تشویش بعضی افکار شده، لازم دانستم این عنوان کنم. آن این است که میدانید که از اعمال ماه رجب، اون اعمال اولین شب جمعه ماه رجب به نام لیلة الرقائب. خب این رو مرحوم سید طاووس میگه ان بعض کتب الاصحاب. مرحوم علامه مجلسی هم در بهار نقل میکنه. مرحوم علامه حلی فتوا میده به استحبابش. بنابراین این سه بزرگوار از بزرگان مذهب اینو نقل کردن. بعضی آخیراً آمدن دربارش مطالعاتی کردن. ما احترام به مطالعات اونها میذاریم، ولی که این بعقیده ما یه مقدار بیراهه رفتن. گفتن این اولین بار رواج در کتب اهل سنته. ابن جوزی از علمای اهل سنت گفته این روایت مجعوله. ابن تیمیه استشهاد به کلام ابن تیمیه، ابن تیمیه گفته این بدعته. و الان عده ای از اهل سنت هم به جا میارن نماز رقائب و مطابق برنامه هاشون. حسن بگن این ریشهش از اونجا گرفته شده، در حالی که علامه فتوا داده به استحباب، مرحوم نجسی نقل کرده، ابن طاووس هم میگه فی بعض کتب الاصحاب. من در اینجا یه قاعده کلی براتون عرض کنم برای تمام این دعاهای مستحب و نمازهای مستحب. برای مشروعیت اینا سراح هست. سراح قالب اینها مسند نیست، مرسل است. دعاها، نمازهای مستحب، زیارات مستحب غالبا به صورت ارسال. سید طاووس در کتابش نقل کرده، مجلسی در زاد المعاد نقل کرده، علامه در فلان کتابش نقل کرده. سند متصل صحیح غالبش نداره. این سه راه داره منصر به اعمال لیلة الرقائب هم نیست. یه راه این از کسی قائله به این باشد که تسامح در ادله سنن معتبره، یعنی روایت مرسل و روایت ضعیف در مستحبات میشه بهش فتوا داد، حجته. روایات من بلغ رو میخونن و از روایات من بلغ استفاده میکنن که مستحب. یه راهه. کسانی که مسیرشون این است، حتی اگر روایت در کتب اهل سنت هم باشه، من بلغه حدیث من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و یقین به بطلانش نداشته باشه، خب عمل میکنه بهش مطابق احادیث من بلغ، حتی فتوا هم میشه بهش داد. کسانی که احادیث من بلغ و حجت میدونن برای اثبات استحباب مستحبات. راه دوم این از ما احادیث من بلغ رو حجت برای اثبات استحباب ندونیم، مثل ما منتها میگیم اگر رجاءً روایت داره فبلغ او حدیثون و عمل بهی رجاءً، التماس از ذلک الثواب، التماس از ذلک الثواب داره، اگر رجاءً به جا بیاره اون ثواب بهش میدن. به امام این ما هم که حدیث من بلغ قبول نداریم ولی احادیث من بلغ رجاء رو ثابت میکنی، میگه اگر رجاءً به جا بیاری ثواب رو بهت میدن. بله ولو در متن واقع واقعی نداشت باشه، اما شما چون شک دارید و ارجاء ذلک ثواب به جا میارید، بنابراین به شما ثواب رو میدن. خب اینم احادیث من بلغ، کسی که معنی اول قبول نکرده باشه دومی رو که قبول داره که رجاء ذلک به جا بیارن اون ثواب رو بهش میدن. این دو مبنا بیشتر نی. و اما سوم این است که ما بریم سراغ، اجازه بدید ما بریم سراغ اطلاقات ادله صلات و دعا. ما عموماتی داریم که میگه نماز مستحب است، من شاء استکثر و من شاء استقل، از صلات خیر موضوع. هر نمازی رو میشه به عنوان مستحب انجام داد، قصد قربت مطلقه یعنی قصد عمومات. ما بیاییم این دعا، این نماز که سندش روشن نیست، به قصد عمومات استحباب صلات و عمومات استحباب دعا و یاد خدا اینها رو بیاریم، اینم هیچ اشکال شرعی نداره و قالب دعاها از کدم همینطوره. بنابراین به خصوص صلات رقائب ما هم در مفاتیح نوین نوشتیم، به خصوص صلات رقائب و نمیدونم دعایی که در اونجا وارد شده گیر بدیم، این وجهی نداره. بقیه مستحبات هم غالبش همینطوره. بنابراین ما سه مبنا داریم، با این سه مبنا میتونیم این اعمال به جا میاریم. نماز دعا هست، دعایی که مشروعیت داره به عنوان عام، نماز که مشروعیت در به عنوان عام. حالا قصد ورود نکنم، اونهایی هم که میگن تسامو، ادله تسامو کافیه، قصد ورودم میکنم. اونهایی که میگن رجاءً، قصد رجا. منتها به مردم ما در اول کتاب باید بگیم، ظاهرن هم گفتیم، اینها رو به قصد رجا به جا بیارید، این دیگه مشکلی ایجاد نمیشه. مثل گیر دادن به مسجد جمکران، فرض کنین حسن ابن مسلمی نبود که بوده، در کتب معتبر اومده، در خوابم نبوده، در بیداری بوده، فرض کنین اینا نبوده، مسجد جمکران یه مسجد هست یا نیست؟ در مسجد صلات تحییته، خب اینم صلات تحییته، در مسجد نماز امام زمانی که در جاهای دیگه هم به جا میاریم، میخوام به جا بیاریم، این دیگه اشکالی داره ما بیام دو رکعت صلات تحیت به جا بیاریم، دو رکعت هم صلات امام زمان به جا بیاریم، کلش هم توحیده، صد بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، این تمامش توحیده دیگه، غیر از توحید چی نیست. حالا بیام به این مسائلی که واقعا مفید و مؤثر، جاذبه داره، ادعی رو به خودش جذب میکنه، به اینها گیر بدیم. فنی باید در این مسائل بحث کرد، فنی از نظر فقهی. اونا رو ما بعضی هاش جلوش گرفتیم و بعضی دیگر هم، اونا رو ما کار نداریم. ما میگیم اصلا میگن مسجد جمکران، هیچ، اینا دارن میگن. در همین محرابی که الان هست، قبلا یک تشکیلاتی ساخته بودند و مردم میامدن پول میانداختند و کم کم یه امامزادهی داشت میشد و گفتم یه چند مدت بگذره میگن 70 نفر از اصحاب امام زمان اونجا دفن شدند و ما هم سفارش کردیم جمعش کردن. حالا اگر یه اشتباهی یه جا شد، آدم میگه اون اشتباه جمع کنن. این غیر از اینی که اصلش منکر بشیم، یه عملی که به قصد قربت مطلقه میشود انجامش داد و جاذبه هم داره، جاذبش هم جاذبه مفید مثبته. بنابراین نسبت به نماز رقائب و نسبت به دعاهای دیگر و زیارات دیگر و نسبت به امثال مسجد جمکران و امثال زادک، مطلب این است که عرض کردم فقهی اگر وارد بشیم، فقیه میگه این سراح داره. بله، بعضی ها میگن آقا خب نماز تراویح چیه؟ سنی هم نماز تراویح جان. ما نماز تراویح رو بدعت میدونیم، چون روایت داریم، دلیل داریم. نماز مستحب با جماعت نمیشه به جا بود، اون دلیل داریم. آیا در تراویح دلیل داریم؟ نه. در بعد موقعی که با نماز جماعت تلاقی داشته باشه نباید انجام داد. اونا یه مسائل عرضی و عوارضه، من مطلع قضیه رو دارم میگم. نه، من دیدم بعضی ها تراویح رو مطلع میکنن، نماز تراویح. گفتم نماز تراویح ما دلیل بر خلافش داریم. شما میگه اهل سنت رقائب انجام میدن، خون بدن خیلی مستحبات اونا انجام میدن، ما هم انجام میدیم. ما هنگامی که میریم مکه، اونا محرم میشن، ما محرم میشیم. اونا طواف میکنن، ما هم طواف میکنیم. اونا مشعل میرن، ما مشعل. اونا عرفات میرن، ما اونا قربانی میکنن، ما قربانی. اونا رمی جمرات میکنن، ما رمی جمرات میکنن. این که مشکلی ایجاد نمیشه. اگر دلیل بر بطلان داریم، بدعت داریم، روایت داریم، با. اما وقتی نیست و می شود مطابق موازین فقهی حل کرد و تشویش افکار عمومی نشه، خب این عده نماز رقائب و دعاش انجام میدند و در تلویزیون رادیو هم گفته و مردم جذب شدند و حالا ما بیا افکار رو مشوش کنیم که آقا این بدعته، این درست نیست. زیارت ناحیه هم ما گفتیم که خب روایتی داره، دو تا روایتی، روایتش معلوم نیست، منتها دو تا فقره در زیارت ناحیه است که ما گفتیم اون دو جمله رو نخونن، بقیهش بخونن. حالا داستان زیارت ناحیه بمونه برای وقت دیگر. بریم سراغ بحث فقهیمون. یه بحثی هم درباره مسئله روز و حمله به سوریه داشتیم، فردا انشاءالله مصطفى عرض خواهم کرد. پس ما در اقاله بود در قرعه که اگر قرعه زدن اقاله کنن، به مناسبت گفتیم بحث اقاله رو در تمام کتب فقه مطرح کنیم که آیا اقاله چه احکامی داره. تا به حال 10 فرع رو گفتیم، امروز میریم سراغ 11. آیا تلف مبیع و امثال ذلک مانع از اقاله است یا نه؟ یه معامله کردیم، حالا بریم رو بیع، کاری به قرعه نداشته باشیم. یه معامله کردیم و این معامله، این جنس که دست مشتریه تلف شده، حالا بره پیش بایه بگه خواهش میکنم این معامله رو اقاله کن، میگی جنس طلب شدی، میگه مثلش رو میدم، اگر قیمی قیمتش رو میدم، آیا صحیح هست اقاله کردن؟ عرض کردم مرحوم امام چهار تا مسئله در باره اقاله داره در ذیل کتاب البیع، این مسئله رو داره، میگن التلف غیر مانع، مسئله چهارم میشه التلف غیر مانع عن صحت الاقاله. ایشون میگن تلف مانع نیست از صحت اقاله، فلو تقایلا، اگر اینا تقایل کنن، رجع کل عوضن الى مالکه، آمد گفت من از این معاملم پشیمانم، بیا جنس تو بگیر پولمو بده، فانکان موجودن، اگر جنس موجوده اقاله میکنه اخذه میگیره، فانکان تالفن، اگر جنس تلف شده یرجو الى المثل فلمثلی یا یرجع الى المثل فلمثلی والقیمه فلقیمی. بنابراین اگر تلفم شده باشه اقاله به عقیده ایشون میشه کرد و میروند روی مثل اگر مثلی باشه، اگر نه میرن رو قیمت. کلامی از اجازه بدید یه خود حوصله کنید، من اقوال رو بخونم. صاحب جواهر در جلد 24، نه اینجا، صفحه 358 میگه و علی کل حال فتلف غیر مانع من صحت الاقاله. ایشونم میگه تلف مانع از صحت اقاله نیست، کما انه، این تشبیه هم در نظر بسپارید ما بحث در بارش داریم، کما انه غیر مانع من الفسخ بالخیار. اگه کسی خیار عیب داره، خیار قبل داره، تلف شده، خیارش اعمال نکنه، خیار قبله، خیار عیبه، جنس هم تلف شده، خیار اعمال میکنه، وقتی جنس نیست مثلی مثلشو میده، قیمی قیمتشو میده. پس در خیاراتم همونطور که تلف مانع از اعمال خیار نیست، در اقاله هم تلف مانع از اقاله نیست. نعم در صورتی که بایه حاضر به اقاله بشه، ما اونو داریم میگیم. مرحوم صاحب جواهر فی موضع این آخر جلد 24 صفحه 359 یه صفحه بعد میگه علا کل حال فقول المصنف و فیه وجه آخر مرحوم محقق در اینجا زرنگی کرده، مطابق مشهور فتوا داره که با تلف هم اقاله میشه، اما آخر کار میگه و فیه وجه آخر. ظاهر این وجه آخر این است که بگیم اقاله در زمان معدوم شدن نیست، این فیه وجه آخر رو مرحوم محقق گفته. حالا صاحب جواهر ایراد بهش میکنه، علا کل حالین فقول المصنف و فیه وجه آخر و ربما فسره به عدم صحت الاقاله مع تلف، بعضیا گفتن و چون آخر یعنی صحیح نیست اقاله با تلف، اقاله در صورتی است که جنس موجود باشه. از اف و من از سابقه، توجیه سابقی داره، این میگه از اون از افه. شاهدم اینجاست، از لا خلاف بیننا، این جمله رو دقت کنید، از لا خلاف بیننا فی صحتها معه، ضمیر صحتها به چی برمیگرده؟ به اقاله، معه به تلف. ادعای اجماع میکنند، قد کنید، ولی در این حال محقق جای پایی برای انکار گذاشته. مرحوم علامه در تذکره هم عبارتی داره اجماعی بودن این مسئله استفاده میشه. اول ببینیم کلام اصحاب چیه در اینجا، بعد بریم دنبال ادله. مرحوم علامه در تذکره جلد 12 صفحه 121 از کلامش استفاده میشه، این مسئله اجمالیه. چی میگه؟ میگه لوشترا عبدین، کسی دو تا عبد بخرد و تلف احدهما، یکیش تلف بشه، صحت الاقاله عندنا، میشه اقاله کرد، ظاهرا اقاله در کلش بکنه، لأن فسخون، ما میگیم فسخه. بله اگر بیع جدید باشه، به هر حال لازمه کلام این بزرگواران این است که اقاله در فرض تلف هم میشه، منتها چون این موجود نیست باید سراغ مثل و قیمت بریم. ظاهرش مطلقه. خب مع ذلک در نظر قاصر ما این است که این مسئله مشکل داره. حالا گاهی انسان مقابل ادعای اجماع هم که برمیگرده به شهرت، گاهی ممکنه بایسته اگر دلیل قوی باشه. چرا؟ به علت این که فسخ آیا از حینه یا از اصله؟ معروف این است الفسخ من الحین، معروف اینه، واردش میشیم. خود فسخ از این هست یا از اصل، این هم یک مسئله ایست که پراکنده است تو کلمات شما، جمعش کردیم که بحث کنیم که الفسخ من الحین و من الاصل. بسیار خوب، اگر قاله فسخ، فسخ اگر من الحینه، شما فسخ میکنید معامله ای که وجود نداره، چی فسخ میکنید؟ خب این که تلف شده، میگیم من الحین، فصل من الحین. وقتی میگیم من الحین، چی رو فصل میکنی؟ چیزی که وجود نداره، میخوای برگردونی به ملکیت معدوم و برگردونی به ملکیت این آقای بایه، بعد تبدیلش کنی به مثل قیمت. آه چیز معدومو که نمیشه اعتبار ملکیتش کرد. من اقال نادمن، اما امکان نداره اقاله اینجا، چیز معدوم. اجازه بدید اگرم بگید فصل من الاصل، دقت کنید این مسئله پیچیده ایه، اگرم بگید فصل من الاصل، اونم درست نمیشه، به علت اینکه شما چیزی که در سابق واقع شده، ملک مشتری شده، میخوای زمان سابق رو اما وقع علی برگردونی، ماضی رو میشه عوض کرد؟ اعتباری، ما میگیم در حقیقی تکوینیات و اعتباریات ماضی رو نمیشه عوض کرد. چرا؟ اجازه بدید، اعتبار حقیقیات تکوینیات که نمیشه، محاله. میگید خداوند زیدی که دیروز زنده بوده است، خداوند دیروز زندش کنی، نه امروز، دیروز زندش کنی. دیروز که نمیشه، دیروز واقعیت که نمیشه. اما اعتباریات درست اعتباریاته، ولی نفس اعتباری واقعیته. دقت کنید این نکته ایست. اعتباریات ولو اعتباریه، ولی نفس اعتباری واقعیته. یعنی یک صورت ذهنیه، این صورت ذهنی که واقعیت داره. محتوا اعتباریه، ولی نفس اعتباری واقعیته. شما میخواهید یه چیزی که در گذشته نبوده حالا گذشته رو موجود در ظرفش کنید، گذشته رو موجود در ظرف خودش کنیم، واقعیت رو عوض کنیم. یعنی بگیم ها این دیروز که این معامله کردن ملک این شد، از حالا میگم دیروز ملک نشد. گذشته رو که نمیشه تغییر داد، نه در تکوینی اثر، این چیز دیگه است. معدومه دیگه، چی سببه؟ چی سببه؟ به گذشت، به این که گذشته که نمیشه تغییر داد، گذشته به که نمیشه. آقای عزیز، گذشته به که نمیشه تغییر داد، خدا هم تغییر نمیده، چون محاله، قدرت به محال تعلق نمیگیره. یه خود دقت کنید، اونم باره. اگر کسی فسخ من نصب بدون هم اشکال بشن باوریه، برای تلف نشده باشه، میرسیم، اونم میپذیریم. میگم الان شما میخواهید اقاله کنید، یا من الهینه یا من الهست. من الهین میخواهید جنس و معدوم و برگردونید به ملک مالک اصلی. جنس معدوم و که نمیشه به ملک مالک اصلی برگردون، این که معقول نیست. بخواهی من الاصل بگید، معنیش این از ماضی رو شما میخواهی اما وقع علیه منقلب کنید. الواقع لا یتغیر ولا ینقلب مما وقع علیه فی التکوینیات و فی الاعتباریات. یه اعتباری شده، این دیروز ملک این زید شده، حالا موقع دیروز رو عوضش کنی. آخه دیروز که نمیشه عوض کرد. حالا یه خود حوصله کنی، این مسئله است که آقا جون، این مسئله متصل میشه به مسئله خیال، متصل میشه به مسئله کشف در باب خدمت شما که عرض کنم معاطات. اینو اگر اجازه بدید من یه خوده جلو ببرم، پیچ و خمهاش روشن بشه، به یه جایی میرسیم. حالا تا اینجاش رو قبول کنید که نه گذشته رو میشه عوض کرد نه حال. حال که وجود نداره، گذشته هم که نمیشه گذشته رو عوض کرد. بنابراین اقاله بعد از تلف نتیجه این میشه. چی رو عوض میخواد بکنی؟ چی رو میخواد عوض کنی؟ گذشته که نمیشه تغییر در آن، گذشته گذشت. از الماضی ما مزا و انصر من اجلو، ماضی قد مزا، دیگه ماضی رو که نمیشه عوض کرد، نمیشه. دقت عقلی نداره، امکان نداره گذشته رو عوض کردن. فعلا هازا، ما نمی توانیم باور کنیم که بعد از تلف اقاله صورت بگیره. بنابراین باید بگیم اقاله وقتی میشه که جنس موجود باشه. اگر جنس موجوده بیا پس بده، برو در مغازه بگو آقا من پشیمانم، این جنس رو پس بگیر. اما اگر تلف شده بری در مغازه، آقا من پشیمانم، پس بگیر. چی پس بگیرم؟ میگه مثل قیمت میدم، مثل قیمت چی میدی؟ جنس رو به من بده. جنس وجود خارجی نداره. من چی رقابت بکنم؟ بله، خب این اجماع مدرکی هم هست. این اجماع که اجماع خب ما نمیتونیم مخالف حکم عقلمون در اینجا سادیم. حالا روایت هم میگه من اقال نادیمم، نمیگه بعد از تلف مطلق، اما بعد از تلف امکان نداره. یعنی روایت غیر ممکنه داره میگه، روایت میگه چیزی که ممکن نیست. منصرم از تلفه، تلفو نمیگیره. خب قبل و بعد از قبل، قبل از قبل باشه خیار، حالا بس نیست، صحبت اقاله است. خیار من میرسم، خیار میرسم بگم. فتبین، اجازه بدید یه خودی حوصله. خیارم بحث میکنم، خیارم بحث میکنم، کشف بزرگم بحث میکنم. این مسئله است که بالاخره خیلی جا دست پنجه میندازه، باید درست حل بشه و تا حل نشه قولتون میدم از این مسئله نمیگذریم. خب ما بیایم اینجا تنبیهون بگیم، بریم سراغ اصل مسئله که آیا الفصح من الحین یا الفصح من الاصل. اول اونو بحثش کنیم، بعد بیام درمان حنفی. بحث به طور کلیه، این بحث بعد خودش میشه تبدیل به یه قاعده فقهیه بشه که الفصح من الحین او من الاصل. این در کلماتشون پراکنده است، ما این پراکنده رو جمع آوری کردیم. معروف در کلماتشون این است، من الحین، حتی بعضی ادعای اجماع هم درش کردن. من کلام علامه رو میخونم، بقیه کلمات میمانه برای فردا انشاءالله. مرحوم علامه در تذکره جلد 11 هم صفحه 138، الفسخ یرفع العقد من حین وقوعه، من حین وقوع فسخ، لا من اصله. لعنه دقت کنی، همین چیزی که من گفتم بعضی نپذیرفتن علامه میگه، حالا چون چاپی شد و علامه شد دیگه پذیرفته میشه. لأن العقد لا ينعطف حکمه على ما مضى، نمیشه گذشته رو تغییرش داد. لأن العقد لا ينعطف حکمه على ما مضى، من میام جنس دیروز رو تغییرش بدم فروش شد. فکزل فسخ، فسخ هم لایعنتف، نمیشه ماضی رو ما فسخ کنیم. و هو اصح و قول شافعی، شافعی هم اصح قولش اینه. بنابراین اینها این عقیده دارن. حال تا عبارات دیگه هم جمع جور کنیم و بعد نتیجه بگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.